بيان به اره من خوش ايدايتم بهاري وي بهاري سورك لكي بهاري بودا خينم بكيانم بهاري كردواري بودا خينم بكيانم بهاري كردواري بهاري
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیز و ارجمند. به ساعت 8 رسیدیم و با هم برنامه زنده پویش رو میشنویم.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنونده های عزیز رادیو فرهنگ، به ویژه شنونده های همیشگی برنامه پویش. به اولین پویش در سال 1404 خوش آمدید. خب با توجه به این که اولین پویش در سال 1404 هست، میخوام تبریک عرض کنم خدمتون فرستادن سال جدید و امیدواریم که در سال جدید بتوانید موفقیت‌های روزافزونی کسب کنید با حال خوب، با رزق خوب و ان شاء الله ما هم بتونیم در کنار شما به موضوعات مختلفی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی سرک بکشیم، همراه با کارشناسان پیگیری کنیم، با مسئولین درباره موضوعات گفتگو کنیم، همونطور که در سال گذشته برنامه پویش با توجه به نقطه نظر شما و موضوعات مورد توجه شما به این موضوعات پرداخت و سعی کرد اونها رو زیر ذره بین ببره و مورد بررسی دقیق قرار بده. امروز هم در برنامه سعی میکنیم بپردازیم به موضوعات مهم اجتماعی و فرهنگی و به اونها نگاهی داشته باشیم و گفتگو کنیم با مسئولان و کارشناسان و ببینیم که اونها چه نقطه نظری دارن. سوالات شما رو هم از اونها حتما خواهیم پرسید. تا حوالی ساعت 8:45 دقیقه با پویش همراه باشید. خب رهبر معظم انقلاب امسال در آغاز سال تاکید فرمودن که شعار امسال سرمایه گذاری در تولید هست و ما هم میخوایم بریم به سراغ یکی از همین در واقع برنامه ها و سرمایه گذاری ها در استان مازندران و گفتگو کنیم با آقای دکتر ایزدی، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گرشگری استان مازندران. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم به محضر شما جناب آقای فراخی عزیز و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون با پویش. جناب آقای ایزدی، من دارم جزئیات خبر رو نگاه میکنم. اشتغال زایی برای بیش از 900 نفر، سرمایه گذاری 150 میلیون دلاری، به هر حال همه اینها نکات جذابی هست درباره همین طرحی که داره اجرا میشه و سرمایه گذاری که درش صورت گرفته. برای ما بفرمایید درباره جزئیات این طرح، آیا زیر مجموعه موضوعات گردشگری است یا نه موضوعات دیگری است؟
خدمتتون عرض میکنم هتل آراز یکی از هتل‌های بسیار خوب و استاندارد 5 ستاره بین المللی داره که بعد از انقلاب در شهرستان نوشهر افتتاح شده.
بله.
با حضور معاون محترم ریاست جمهور جناب آقای دکتر عارف و جناب آقای دکتر صالحی امیری، وزیر محترم جناب آقای فرزین، ریاست محترم بانک مرکزی و سایر مسئولین، افتخاری است و سند محکمی است برای تحقق و فعالیت فرمایش مقام معظم رهبری در تلیعه سال که فرمودند سرمایه‌گذاری برای تولید. یکی از شعور سرمایه‌گذاری برای تولید در همین قسمت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خلاصه
می‌شود.
سرمایه‌گذاری که می‌توانیم در مقولات بومگری داشته باشیم، در مناطق نمونه گردشگری داشته باشیم، در هتل‌هایمون، موتل‌هایمون، رستوران‌های بین‌راهیمون، اینا همه می‌شود خدمت بکنم سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها. و همچنین سرمایه‌گذاری حتی در مرمت و احیاء مواریث فرهنگیمون که اونها هم می‌توانن به عنوان بوتیک هتل محسوب بشوند و استفاده چند منظوره داشته باشند و همچنین تمویل صنایع دستی. یکی از اون موضوعاتی که الحمدلله امسال در طریعه سال به تحقق پیوستش از سال 94 این موضوع خدمت بکنم که شروع شد و الان در سال 1404 الحمدلله در این تقارن زمانی افتتاح شد. این هتلی هست که حدود 1100 تخت رو به تخت‌های گردشگری استان مازندران اضافه کرده، قریب به 800 الی 900 نفر رو مستقیما اشغال رو ایجاد کرده. حالا اینو مستقیما، حالا غیر مستقیما اینا میان بمانه. درست. و همچنین محضر رو 520 اتاق یا سویت رو اضافه کرده و در 33 طبقه هم خلاصه شده. یکی از هتل‌هایی عرض کردم که با 150 میلیون دلاری که شما فرمودید، یکی از شاخصه‌های بسیار خوبی برای جمهوری اسلامی ایران هست. ان شاءالله بتوانیم این توزیع عادلانه سرمایه‌گذاری رو در تمامی نقاط استان مازندران، چون استان مازندران یک استانی هستش که در جای جای اون در نقطه اون ظرفیت
و گردشگر پذیره و گردشگر پذیره. بله
بله، ان شاءالله که بتوانیم ما عزیزانی رو که این رو به عنوان مسیر انتخاب میکنن در آینده بسیار نزدیک بتوانن به عنوان مقصد گردشگری استفاده بکنن و انتخاب بکنن، یعنی از غربی ترین نقطه استان مازندران و تا شرقی ترین که جای جای اون اثر کردم ظرفیت های گردشگری هست. امسال ان شاءالله بتوانیم در تحقق شعار مقام معظم رهبری فرمودن ما هم جزئی از این موضوعاتی باشیم که گام بر بداریم و ان شاءالله بتوانیم در عمل هم این رو ثابت بکنیم.
بله، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری آقای صالح امیری هم امروز اتفاقا اشاره به این کرده بودن که در سال جدید برنامه‌های حالا بگوییم گسترده‌ای دارن برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و توسعه زیرساخت‌ها در این باره. این نکته‌ای که وجود داره آقای دکتر ایزدی، مجموعه‌های گردشگری به هر صورت یکی از اگر بخوایم آسیب شناسی کنیم، وقتی افتتاح می‌شوند شروعش خوبه، ولی بعد از مدتی دچار مشکل میشن، به دلایل مختلفی درگیر مسائل اقتصادی میشن و آنچنان که باید حمایت نمی‌شوند. از آن طرف هم قیمت‌ها به یک سمت و سوی میره که استقبال ازشون کمتر میشه. این نکته رو چقدر سعی کردید واقعا توی موضوعاتی مثل همین افتتاح همین هتل مد نظر قرار بدید؟ در واقع وقتی ما میگیم اشتغال از طریق توسعه زیرساخت‌های گردشگری، باید به پایدار بودن و امنیت شغلی هم فکر کنیم دیگه.
بله بله، خدمتتون عرض بکنم یکی از موضوعاتی رو که مجلس محترم در برنامه هفتم توسعه بون اشاره کرده، یعنی در مواد 82 و 83 بله. اصلاحی که در ذیلون هستش، برای اولین بار بوده که مواد مستقلی رو برای توسعه گردشگری و حمایت از اونها و پایدار بودن این صنعت اومده تدوین کرد. این خیلی مهمه، یعنی ما انگیزه و ترغیبی بوده که برای سرمایه‌گذاران داریم و برای فرمان شما اون دغدغه‌ای نداشته باشن، امنیت شغلی داشته باشن، همه در این مواد قانونی آمده، یعنی معافیت‌های مالیاتی اومده، تخفیفات آب و گاز و یا خدمت بکنم که رو بحث انرژی اومده برایشون، بحث وارداتی رو که کسانی که میخوان در بحث دریا محور اینجا توسعه داشته باشن، واردات لنج کشتی و یا اتوبوس دریایی و همچنین سرمایه‌گذاری در پلاک شماره 1 سواحل رو، همه رو الحمدلله مجلس اومده تصویری رو خدمت بکنه که قلمداد کرده. اینها میتونه در اون پایداری کمک بکنه. بله، و ما هم داریم انشالله با توسعه این سرمایه‌گذاری بخوایم کاری بکنیم که همونطوری که ما سرمایه‌گذار رو هم بخوایم حمایت بکنیم، باید از طرف دیگه مهمانان عزیز خودمون رو حمایت بکنیم که اونها هم بتوانن به لحاظ بضاعت مالی در خدمت بکنم که حتی اون بضاعتی که خودشون تشخیص میدن در هتل‌های و موتل‌ها مورد تاثیر گردشگری بتونن اقامت بگزینن. شاید شما بگین که آقای نجدی در هتل مثلا به فد آراز اتاقش اینقدر قیمتش باشه، من کارمند نتونم. میگیم نه، ما جاهای دیگه هم این تاثیر گردشگری داریم احداث میکنیم که شما در حد بضاعت و وسعت مالی خودتون در اونجا هم بتونید سکونه بگزینید. اینها موضوعاتی هستش که عرض کردم دو سویه دیده شده، هم برای حمایت سرمایه‌گذار و هم برای حمایت از عزیزانی که میخوان در اینجا به عنوان مقصد گردشگری انشاءالله اقامت کنن.
و یه سوال دیگه ای دارم آقای دکتر، یه نکته وجود داره، اونم این هستش در بعضی از استانهای کشور تو این چند سال اخیر وقتی حالا میبینیم مکانهای گردشگری مثل هتل‌ها افتتاح شده، یه جوری اون هتل تازه ساز در واقع طراحی شده که خودش جاذبه باشه، مثلا مثل هتل داد یزد، یعنی خودش یه جاذبه به هر حال گردشگریه. آیا تو هتل‌های جدیدی که داره، بم حالا بگیم مکان‌های گردشگری و بومگردی که داره در مازندران به تازگی مورد بهره برداری قرار می‌گیره، خود این مسئله رعایت شده؟
ببینید اصلا کلاً طراحی و یا خدمت بکنم که آنچرا که شما به عنوان ظاهر یک تأسیسات گردشگری قلمداد می‌کنید باید متناسب با استان باشه. یعنی اگر ما می‌خوام اون میراث غنی خودمون رو حفظ بکنیم و یا اینکه میخوام اینها رو نشون بدیم به نسل جدیدمون، اینها متناسب با استان هستید، متناسب با کشورمون هستید. الان در داخل همین هتل تمامی امکاناتش، یعنی کوچکترین امکاناتش، هم از اون تجهیزاتی که داخل اتاق باید بگیره، همه ایرانی هستید و با بهترین جیم. این بسیار خوبه، یعنی عرض کردم که این اشتغال غیر مستقیمی که من عرض کردم ایجاد میکنه، خریدی که این بنده خدا انجام داده، عرض میکنم 80% همه ایرانی هستن و کالاهای
ناب
ایرانی هستن.
بله بله.
این بسیار خوبه، عرض کردم اینا
اون زنجیره تولید خیلی کمک میکنه.
بله 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 بله.
و در کنار این نکته، تلفیقش با طبیعت مازندران چقدر مد نظر بوده؟ دسترسیش به
ما، ببینید همین هتل در جایی واقع شده که به لحاظ منظر هم دریا رو داره و هم سواحل رو داره و هم جنگل رو، خدمت بکنم که اون زیست محیطی رو رعایت کرده، یعنی تمامی شرایط زیست محیطی و اون تیپ، یا خدمت بکنم که جنگلیش همون به نوعی همون اکوتوریسم که محسوب میشه، و از طرف دیگه اون سوی دریا هم هستش. یعنی اومده یک سرمایه‌گذاری در بحث مارینای دریا کرده، اومده به هتل و از هتل هم که انشالله میخواد برسه به جنگل. یعنی حفظ محیط زیست، هیچ وقت توسعه گردشگری در تعارض با محیط زیست و مناطقی نخواهد بوده. حفظ محیط زیست و خدمت بکنم که اون حفظ ظواهر محیط زیستی استان مازندران، و عرض کردم که خدمت بکنم که یک هتل شیک هم ساخته که انشالله شما رو تشریف بیارید و هم خدمت علاوه بر دستان بندی میشنوید.
بله.
ببینید و تعریف میکنید شما.
و به عنوان سوال آخرم، چه در واقع بگوییم طرحهای جدیدی در سال جدید در حوزه گردشگری در استان مازندران به افتتاح خواهد رسید در همین بحث گردشگری؟
انشاءالله ما تصمیم داریم در کارگروهی که قبلا بوده به عنوان کارگروه تصمیم و رفع موانع، و جناب آقای دکتر صالح امیری هم در همون روزم از آقای عارف هم قولی گرفته بودن مبنی بر اینکه استان مازندران رو، یعنی هر استان رو شما با توجه به موقعیت‌های خود اون استان ببینید. استان مازندران اگر بخوام سرمایه‌گذاری بکنیم، قاطبه سرمایه‌گذاران دوست دارن در سواحل باشد، در کنار جنگل باشد، با حفظ از کردم همون سیستم منابع طبیعی و محیط زیستی، ولی خب بعضی از قوانین دست پاگیر مثل اراضی جنگل و جردویی،
یا خیلی مهمه این قوانین، درست رفع موانع
اینا برای میگیره، اصلا جلوی اون مانع میشه برای سرمایه گذار. ان شاء الله قول دادن در هیئت دولت رفع موانع بشه، این میتواند همون فرمای شما رو تحقق پیدا بکنه که ما بتونیم توسعه سرمایه گذاری رو با رفع موانع، نه خدای نکرده با تخریب محیط زیست، با حفظ محیط زیست ان شاء الله ما داشته باشیم.
سپاسگزارم، ممنون از شما آقای دکتر ایزدی، باهاتون خداحافظی میکنیم.
متشکرم.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر ایزدی، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مازندران، پیرامون یک طرح و هتلی که افتتاح شده و ایشون اشاره کردن که سرمایه‌گذاری 150 میلیون دلاری در این طرح انجام شده و سبب اشتغال مستقیم 900 نفر شده است، و امیدواریم که در ادامه در واقع فعالیت این مجموعه سبب اشتغال زایی بیشتری هم بشود. همچنان شنونده برنامه پویش از رادیو فرهنگ به صورت زنده در 16 فروردین هستید، با ما همراه باشید. بله، یکی از شنونده‌هامون با پیش شماره 0912 آخرش هم 94 گفته افتتاح طرح‌های گردشگری خوبه، ولی از آن طرف هم باید قیمت‌ها در این زمینه مناسب سازی بشه، نکته‌ای که بسیار بجاست. اتفاقا ما هم در این باره با آقای دکتر ایزدی صحبت کردیم و ایشون هم اشاره کردن که سعی می‌کنیم از مجموعه گردشگری هم حمایت کنیم و هم روی قیمت‌هاشون نظارت داشته باشیم، تا انشالله هم طرف سرمایه‌گذار اون سود مطلوب رو در واقع ببره و هم کسایی که می‌خوان استفاده کنن، مردمی که می‌خوان در مثلا چنین هتلی اقامت کنن و حالا بتوانند اون ایام تعطیلات رو به سر ببرن در چنین مکان‌هایی، قیمت مناسب باشه براشون تا استفاده از چنین مکانهای در واقع از سوی مردم تداوم داشته باشه. خب موضوع توانمندسازی افراد مددجو یکی از موضوعاتیه که در چند سال اخیر سازمان بهزیستی به شکل قابل توجهی و بیش از گذشته در دستور کار قرار داده و در این باره هم یک بسته‌ای به تازگی تدوین شده با موضوع استعدادیابی مددجویان. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با سرکار خانم آرزو زوکایی‌فر، رئیس مرکز توانمندسازی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور. سلام و عرض ادب.
سلام، صبح شما بخیر. انشاءالله که هفته خوبی رو آغاز کرده باشیم.
ممنون از همراهی شما. خانم زوکایی‌فر، آیا این بسته‌ای که تدوین شده به هر حال موضوعات مختلف رو در برای توانمندسازی مددجویان در نظر گرفته؟ اصلا چه نکاتی دربارش رعایت شده؟ شامل چه بندهایی هست این بسته‌ای که تدوین شده؟
خیلی هم ممنون از این که به این موضوع پرداختین. خب موضوع استعدادیابی یکی از موضوعات مهم هست برای اینکه در واقع فرد در فرایند رشد فردی و شغلی مناسب قرار بگیره. بر همین اساس هم خب سازمان بهزیستی با توجه به وظایف و مأموریت‌هاش، یکی از در واقع وظایف اصلی و کارکردهای اصلیش توانمندسازی جامعه هدف خودش است. هم از فرزندان تحت پوشش سازمان، بانوان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، افراد بهبودیافته از اعتیاد و سایر گروه های هدفی که به نوعی تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند. همونطور که اشاره کردید، سازمان بهزیستی از سنوات گذشته در واقع فعالیت ها و برنامه های متعددی رو در حوزه توانمندسازی داشته که عموما در واقع بر اساس موضوع اشتغال و در واقع کارآفرینی این عزیزان بوده. اما موضوعی که وجود داره و موضوع اصلی و اساسی استعدادیابی و رغبت سنجی در واقع جامعه هدف هست. یعنی اگر ما بخوایم فرد رو در مسیر درست شغلی و مسیر درست زندگی و رشد فردی قرار بدیم، بنابراین قبل از اون باید استعدادها، رغبت‌ها، توانمندی‌های اونها رو شناسایی کنیم و در جهت تقویت و توسعه اونها گام برداریم. بنابراین در واقع یک بسته خدماتی رو سازمان بهزیستی از سال گذشته طراحی و تدوین کرده در راستای شناسایی استعدادها، رغبت‌ها و ویژگی‌های شخصیت جامعه هدف در دو گروه سنی. یک گروه سنی 13 تا 18 سال هست که ویژه دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی هست و گروه سنی 19 تا در واقع 65 سال هست. گروهی است که در مسیر شغلی و در واقع استقلال در زندگی قرار میگیرن. در حال حاضر در واقع سال گذشته ما 8 استان رو اجرا کردیم در گروه سنی 13 تا 18 سال که حالا فازهای مختلفی داره، شامل شناسایی استعدادها و رغبت‌ها هست، ویژگی‌های شخصیت این افراد هست و در واقع دو بخش آموزش، یک آموزش مهارت‌های پایه و نرم هست، اصطلاح به نوعی مهارت‌های زندگی، اینکه چطوری بتونن کار گروهی انجام بدن، چطوری بتونن در واقع شبکه سازی کنن، حمایتی
از آزمون گرفته میشه از طریق مشاوره.
دو بخش داره، یک بخشش آزمون‌ها و ابزارهای استانداردی هست که وجود داره و بخش دوم مشاوره‌ای هست که در واقع اون مربیان زندگی انجام میدن. در حال حاضر در واقع ما افرادی رو آموزش دادیم به عنوان مربیان زندگی که در کنار این عزیزان هستن از ابتدای فرایند تا انتهای فرایند که آموزش‌های فنی حرفه‌ای هست.
بله.
و بعد از اون در واقع مسیر بعدیشون مسیر اشتغال هست که تسهیلگران شغلی در کنار اینها هستن. در حال حاضر در واقع 500 تسهیلگر شغلی به عبارت دیگر در کلیه شهرستان‌های سراسر کشور تسهیلگران شغلی آموزش دیده وجود دارن که در کنار در واقع این عزیزان قرار میگیرن از ابتدای فرایند تا انتهای فرایند که در واقع اتصال اینها به بازار اشتغال و شغل و بعد از اون در واقع همچنان پشتیبانی هست برای اینکه خیال ما راحت باشه که شغلی که برای اینها ایجاد شده چه به شکل خویش‌فرمایی، چه به شکل کارفرمایی، چه به شکل مشاغل خرد و خانگی و در واقع پایدار هست در زندگیشون و شغل پایداری برای اینها ایجاد شده. بنابراین موضوع استعداد و رغبت سنجی ابزارهای بسیار مهمی در فرایند رشد شغلی و فردی افراد هستند و به طور مستقیم میتونن در مسیر توانمندسازی بسیار مؤثر باشن.
یه نکته که وجود داره این هستش که چقدر این بسته هایی که در این زمینه تدوین شده و در سالهای گذشته اجرایی شده، آیا به هر حال سنجش و پژوهشی صورت گرفته که چقدر مؤثر بوده در مسیر در واقع انتخاب مسیر درست زندگی از سوی مددجویان؟
خب ببینید، اصلا موضوع شناسایی استعداد و ویژگی‌های شخصیتی و در واقع علایق، ارزش‌های فردی و هوش، تمام موضوعاتی هستن که در فرایند توانمندسازی موضوعات اصلی و اساسی هستن. اگر که ما فرض بکنید که خب اگر بخوایم در زندگی عادی و جامعه بهش نگاه کنیم، چقدر والدینی میشناسیم که به زور بدون اینکه مثلا بدونن استعداد دانش آموز چیه، علاقش چی هستش، هوشش چگونه هست، خب به زور کلاس های مختلفی فرزندان خودشون رو ثبت نام میکنن، هم در واقع ذهنش رو شلوغ میکنن، هم وقتش به بتالت میگذره. بنابراین شناسایی استعدادها، ویژگی های شخصیتی، ارزش های فردی، تیپ های شخصیتی، رغبت ها، استعدادها، یکی از موضوعات بسیار مهم و حلقه های بسیار مهم در فرایند توانمندسازی هست که در واقع یک موضوعی هست که ثابت شده است. یعنی اگر که شما بخواید بدون اینها مسیر زندگی و رشد فردی رو طی بکنید، اتلاف وقت و زمان و انرژی هست. بنابراین یکی از ابزارها و موضوعات اساسی برای دستیابی به موفقیت در مسیر زندگی و در مسیر شغلی و تحصیلی حتی در واقع شناسایی همین استعدادها و رغبت‌هاست. ما 8 استانی که سال گذشته اجرا کردیم و پروفایل فردی که از افراد در واقع تهیه شد، خب نشون داد که چقدر تفاوت داره دیدگاه مربیان با آنچه که در واقع در واقعیت وجود داره در مورد نوجوانان تحت پوشش سازمان. و خب این رو به ما نشون داد که چطور باید هدایت لازم رو برای نوجوانانمون انجام بدیم، چه در زمینه تحصیلی چه در زمینه شغلی. خب مسلما گروه سنی 13 تا 18 سال ما گروه سنی هستن که در انتخاب رشته تحصیلیشون چه مقطع دوم دبیرستان چه در زمانی که انتخاب رشته تحصیلی انجام میدن، خب شناسایی استعدادها و رغبت‌هاشون و ویژگی‌های شخصیتیشون بسیار مهم هست. خب الان در حال حاضر حدود 200,000 دانش آموز تحت پوشش سازمان هستن که از کمک‌های مستمر و غیر مستمر سازمان بهره مند میشن. همینطور بعد از اون، یعنی زمانی که در دانشگاه پذیرش میشن و پذیرفته میشن، همچنان تحت پوشش و حمایت سازمان هستن. الان 18,000 در واقع دانشجوی تحت پوشش سازمان در مقاطع کاردانی تا دکترا تحت پوشش سازمان هستن. مسلما انتخاب رشته تحصیلی اینها بر اساس استعداد و رغبت و همینطور نیاز جامعه بسیار مهم است در آینده اینها، به ویژه خب به هر حال مددجویان سازمان استقلالشون، توانمندیشون، پایداریشون در زندگی نکات بسیار مهمی است که ما باید بهش توجه بکنیم.
بله، یه نکته وجود داره عرضم به خدمت شما، این که بعضی از این مددجویان میدونیم که حالا به دلایل مختلفی درگیر بزهکاری اجتماعی بودند. چقدر این استعدادیابی در دور شدن مددجویان از این بزه‌ها و در قرار گرفتن در مسیر درست اثرگذار بوده؟ و یه نکته هم شما گفتین سعی می‌کنین اشتغال براشون در واقع پایدار باشه. این فرایند، این مسئله، حفظ ارتباطتون با مددجویان برای اینکه اطمینان حاصل کنید دیگه شغلشو داره، شغلشو از دست نداده یا از شغلش حالا در واقع برکنارش نکردن، چطور هستش این فرایند؟
خب در پاسخ به اون نکته اولی که مطرح کردین، یکی از گروه هایی که سازمان همواره حمایت میکنه و در واقع در برنامه هاش وجود داره، گروه آسیب دیدگان اجتماعی یا افراد در معرض آسیب های اجتماعی هست. حالا شامل کودکان کار و خیابان میشه، حالا دختران، زنان، افرادی که دچار اعتیاد هستن، شامل اینها میشه. و خب یکی از وظایفی که سازمان بر عهده داره هم حمایت اینها، هم بازتوانی و توانمندسازی و بازپروری این افراد هست. بعد از اینکه خب این فرایندها طی شد، یعنی فرایندهای بازپروری و بازتوانی برای این افراد طی شد، مسئله مهم مسئله این هستش که در واقع اینها به خانواده برگردن، ضمن اینکه و به جامعه برگردن و زندگی سالمی رو داشته باشن.
بله.
نکته مهم در واقع سلامت اینها و در حفظ اینها و در واقع پیشگیری مجدد اینها از ابتلا به آسیب اجتماعی، حالا چه اعتیاد باشه چه موارد دیگه باشه، مسئله در واقع این هستش که حتما اینها شغلی رو داشته باشن و یا مهارتی رو یاد بگیرن یا اتصال به یک کارفرمایی برای اینها ایجاد بشه، برای اینکه بتونن در واقع در مسیر درست زندگی قرار بگیرن. خب موضوع شناسایی رغبت‌ها، توانمندی این افراد و همینطور ویژگی های شخصیتی این افراد بسیار مهم هست. خب در این بحث مثلا موضوعاتی مطرح میشه، مثل اینکه در حوزه ویژگی های شخصیتی یک فردی هستش که اصلا اساسا نمیتونه با گروه کار بکنه و باید جز کسایی باشه که به شغل فردی رو در واقع پیشه کنه. خب مسلما قرار گرفتن این فرد در مسیر درست برای آموزش، مهارت آموزی و بعد از اونم حمایت برای ایجاد یک کسب و کار شخصی، یا فردی هستش که کار گروهی رو بهتر و بیشتر میتونه انجام بده، بنابراین اینها متصل میشن به شغل‌های گروهی یا کسب و کارهای خرد و خانگی هست یا مشاغل کارفرمایی هست، شرکت‌ها، تعاونی‌هایی.
بله،
که اینها
بله.
در واقع کار میکنن. اما در رابطه با سوال دومتون که سوال بسیار مهمی است و دغدغه ما بوده و تا سال گذشته در واقع این ظرفیت وجود نداشته، تسهیلگران شغلی است که من قبلتر هم بهش اشاره کردم. تسهیلگر شغلی چه تسهیلگری است؟ چه کاری میکنه؟ وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که از ابتدا، یعنی از ابتدایی که رغبت‌های فرد شناسایی میشه، ویژگی‌های فرد شناسایی میشه، در واقع اون رو در مسیر درست شغلی قرار بده. مسیر درست شغلی یعنی چی؟ یعنی اینکه یا اتصال پیدا بکنه بعد از اینکه مهارت‌های در واقع پایه و بعد از اینکه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای رو طی کرد و موفق به اخذ گواهینامه فنی حرفه‌ای شد، اینکه شغل مناسب براش پیدا بشه و مهمتر از اون برای ما اینه که در این شغل پایداری داشته باشه. یعنی اگر که با یک کارفرمای کار میکنه، بعد از مثلا 3 ماه اون کارفرما اون رو بیرون ننداخته باشه،
خیلی مهمه.
یا اینکه اگر کسب و کارش فردی داره، مثلا شکست نخورده باشه در بازاریابیش، در فروش محصولاتش و در درآمدزایی که داره. بنابراین وظیفه مهم تسهیلگر شغلی این هستش که بعد از اینکه حتی فرد به بازار اشتغالی متصل شد، چه به شکل خویشفرمایی چه به شکل کارفرمایی، در واقع همچنان تا 1 سال این رو حمایت بکنه، پشتیبانی کنه، پیگیری کنه، نظارت داشته باشه، برای اینکه مطمئن بشیم که اون شغل پایداریه و فرد در مسیر اشتغالش مشکلی پیش نیومده.
سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. بسته استعدادیابی بهزیستور هم برای مددجویان خیلی کامل و مبسوط برای ما توضیح دادین. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خداحافظ شما.
بله، گفته بود کردم با سرکار خانم آرزو زوکایفر، رئیس مرکز توانمندسازی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور، پیرامون تدوین بسته استعدادیابی برای مددجویان بهزیستی. خب از چند روز قبل از آغاز تعطیلات نوروزی، رسانه ملی در همکاری با نهادهای مختلف، دستگاه‌های مختلف از جمله پلیس راهور، سعی کرد پویش نب تصادف رو بیش از گذشته مطرح کنه، در اذهان عمومی جا بیاندازد و به هر حال برای رسانه ملی و دستگاه‌های مختلف مهم بود که امسال آمار تصادفات، آمار تلفات جاده‌ای، آمار مصدومان کاهش پیدا کنه. درباره